اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس این هیئت نه به عنوان وزیر امور اقتصاد دارایی لازم الاجراست برای تمام.
از کی اجرایی شده آقای فیروزی؟
از سال 93 این هیئت تشکیل شده.
کاربردش رو بفهمید چگونه بوده، یعنی اگه میخوام به نتیجه برسیم اتفاقی هم افتاده میتونیم بگیم که بعضی از موانع کسب و کار برطرف شده؟
بله، این هیئت مصوبات مختلفی داشته، ضمن اینکه برای اولین بار تمام مجوزهای کشور رو احصا کرده. ما تا قبل از اینکه این هیئت تشکیل بشه عملا نمی‌دونستیم در کشورمون چند عنوان مجوز حتی داریم. از سال 93 که هیئت تشکیل شد متوجه شدیم که 2111 عنوان مجوز ما در کشورمون داریم، که بعد از اینکه بررسی‌های علمی توسط دو تا دانشگاه انجام شد حدود 1580 عنوان مجوز باقی مونده. یعنی الان در کشور 1580 عنوان مجوز رسمی داریم که این جزء کارهایی بوده که در وزارت اقتصاد به نیابت از هیئت مقررات زده انجام شده.
به نظرتون این تعدادم زیاد نیست؟
موضوع اصلی همین هست. ما در دنیا در مطالعات جدید روی تعداد عنوان مجوزها دیگه صحبت نمی کنن. مثال میزنم، میگن دو تا کشور داریم، یک کشور 10 تا عنوان مجوز داره، یک کشور 10,000 عنوان مجوز داره، شما سرمایه گذارید کجا سرمایه گذاری میکنید؟ با این توضیحی که من دادم تو اون کشوری که 10 تا عنوان مجوز داره. اما حالا بذارید من توضیحم رو کامل کنم.
خواهش میکنم، حتما.
اگر در کشوری که 10 عنوان مجوز داره به ازای هر مجوز و صدور هر مجوز 10 سال طول بکشه، ولی در کشوری که 10,000 عنوان مجوز داره در کسری از ثانیه این مجوزها صادر بشه، اون وقت شما نظرتون عوض میشه. یعنی اون وقت شما میگید من حاضرم در کشوری که 10,000 عنوان مجوز داره بیام کار بکنم، با این شرط که هر مجوز در کسری از ثانیه صادر بشه. باید توجه بکنیم که متاسفانه امروز ما هم از کثرت مجوزها باید بنالیم، هم از این موضوع که در رویه صدور مجوزها مشکل داریم. یعنی بعضا میشه یک مجوز 8 سال هم شده طول کشیده. باید بریم سراغ این که ببینیم چجوری میتوانیم هزینه، زمان، مدارک و مراحل صدور یک مجوز رو کاهش بدیم.
جناب فیروزی، موضوعی مطرح شده اونم به عنوان سهم بالای مجوزهای زائد که حالا شما بهش اشاره کردید و امضاهای طلایی که اینا میتونه در مشکلات تولید اثرگذار باشن. نظرتون در این زمینه بفرمایید.
ببین، مجوز بالقوه مفسده خیزه، فرقی نداره کجا باشه، در دولت باشه، در قوه قضاییه باشه، در مجلس باشه، در بخش خصوصی باشه. شما نگاه کنید هر کجا که مجوز میره اگر نظارت دقیق روش اتفاق نیفته میتواند منجر به یک فساد بشه. ما در مورد مجوزها و امضاهای طلایی گام اولمون این هست که این مجوزها رو با شرایطش، ضوابطش، هزینه‌هاش، مدارکش به اطلاع مردم برسونیم. بزرگترین اتفاقی که داره میفته اینه که مجوزها برای مردم شفاف نیست. یعنی اگر شما به عنوان یک کسب و کار
به نظرتون آقای فیروزی، عذر میخوام من وارد صحبت شما میشم، به خاطر کمبود زمان من مجبور هستم سوالام رو لابلای صحبت شما مطرح بکنم. به نظر شما ضرورتی داره که مردم همه مجوزها رو بدونن، یا اینکه منظورتون از مردم تولید کنندگان هستن که اونها باید مجوزها رو بدونن به چه صورتی؟
وقتی صحبت از مجوز میکنی من دارم صحبت از گواهی عدم سوء پیشینه میکنم، من دارم صحبت از مفاسد حساب مالیاتی میکنم. لزوما همه مجوزها مجوز تولید نیست، خیلی از مجوزها پیش نیاز تولید هستن. ببینید، طبق قانون گواهی ها، مفاسا، مصوبه، همه اینا مجوز محسوب میشن. امکان نداره شما حتی جز مردم عادی باشید و با مجوز سر کار نداشته باشید. حتی یک گواهی اگر یه جا میگیرید، شما میخواید یک کسب و کار، فرض کنید یک مغازه‌ای رو میخواید راه‌اندازی بکنید، پروانه کسبتون جواز حساب میشه، مجوز حساب میشه و استعلام ها هم مجوز محسوب میشه. در نتیجه همه مردم باید براشون شفاف باشه که ما چه تعداد مجوز داریم با چه شرایطی.
سپاسگزاری میکنم. ساعت 12:48 اینجا رادیو ایران، برنامه میزبان. ممنونم جناب فیروزی. لازم هست خدمت شنوندگان عزیز بگم که در برنامه امروز ما داریم درباره بهبود فضای کسب و کار صحبت میکنیم و مهمانی که در استودیو حضور دارن آقای علی فیروزی هستن که رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد و دارایی هستن. بعد نیست این رو هم بهتون بگم که تا لحظاتی دیگر آقای دکتر یحیی آل اسحاق هم که عضو اتاق بازرگانی ایران هستن به جمع ما در برنامه اضافه خواهند شد. دیدگاه ایشون رو هم در این زمینه خواهیم داشت. آقای فیروزی، اشاره کردید به مجوزهایی که الان با توجه به پایشی که کردید از چند هزار رسیده به 1500 و اندی به نظر میاد که این هم اضافه است و باید کم بشه. یک اشاره کردید شاید در بعضی از کشورها بیان کسی که درخواست میکنه برای یک مجوزی به یک اداره شاید مراجعه بکنه و اونها تمام مجوزها رو خودشون طی یه مدتی برنامه ریزی بکنن و تقدیم کنن به اون فرد برای اون کاری که نیاز داره، دیگه از این اداره به اون اداره رفت آمد و هزینه های آنچنان نباشه. این اتفاق ممکنه در سند بالادستی شما که قرار هست این کار اتفاق بیفته بهش توجه شده باشه؟
این موضوع نه تنها در سند بلکه همین الان اتفاق افتاد. یعنی من نمیخوام از فعل آینده براتون استفاده
کنم. چند وقت اتفاق افتاده؟
از اول تیر ماه همین امسال، یعنی حدود 10-11 روز پیش، تمام مجوزهای صنفی داره از روی یک سامانه‌ای به اسم درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس g4b.ir داره صادر میشه. ما به دنبال این هستیم که از مردم مدارک اضافی نگیریم. از مردم اگر من میتونم یک مدرکی رو از کسی حذف کنم، مردم رو دعوت کردیم میان اونجا ثبت نام میکنن، موقع ثبت نام کردن اطلاعات سجلیشون رو میگیریم، مدارک تحصیلیشون رو من خودم به صورت الکترونیکی میرم میگیرم از وزارت مثلا آموزش پرورش، موضوع نظام وظیفه‌شون رو از نیروی انتظامی میگیریم، مفاصل حساب مالیاتی میگیریم. اینها رو دیگه لازم نیست مردم ببرن به اون دستگاه بدن. منتها ما الان رو مجوزیم، باید مهاجرت بکنیم به سمت کسب و کار که توضیح.
سپاسگزاری میخوام آقای فیروزی. همونطور که عرض کردم آقای دکتر یحیی آل اسحاق روی خط ارتباطیون هستن، عضو اتاق بازرگانی ایرانن و رئیس اتاق ایران و عراق. آقای دکتر آل اسحاق سلام میکنم حضورتون.
سلام خدمت شما و همه همکاران و اساس شنوندگان محترم شما.
سپاسگزاری میکنم از اینکه روی خط ارتباطیمون هستیم. مدتی پیش آقای فیروزی که الان مهمان ما هم هستن اشاره کرده بودن که اگه کسی بخواد مجوزی بگیره برای یک کاری باید کفشای آهنین بپوشه. نقل خود آقای فیروزی دارم عرض میکنم. الان آقای فیروزی در استودیو هستن و ایشون اشاره میکنن که از چند هزار مجوز یا قانونی که قرار بوده که برای اجرای کسب و کار انجام بپذیره تقلیل دادن، پایش شده، رسیده به 1500 و اندی و باز ایشون میگن که جا داره که ما به سمتی بریم که روش‌های دیگری رو به وجود بیاریم. ما دیدگاه شما رو می‌خوایم در این زمینه مورد بررسی و بررسی قرار بدیم برای بهبود فضای کسب و کار چه کار باید کرد؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم آقای دکتر.
عرض شود که همونطور که اینجا تشریف دارند و شما مطرح کردید و همه مردم و مثلا فعالین اقتصادی کشور می‌دونن، یکی از مشکلات اصلی بچه اقتصاد کشور الان فضای کسب و کاری که هست. یعنی اگر ما بخوایم در رینگ جهانی بگیم مثلا صد و چندمی، حالا من چندمی شو نمیخوام عرض کنم،
128 و من آمار دارم آقای اسحاق اگر تغییر نکرده باشه.
بله، یعنی این که این چیز مناسبی نیست. یعنی ما در 180 کشور دنیا 128 باشیم از نظر صعوبت و سختی و تنگی فضای کسب و کار. مستحضرید که اگر فضای کسب و کار مناسب نباشه، کار اساسا شدنی نیست، اقتصادی نیست و ضربه های فراوانی، یعنی هر چه شما تلاش بکنید نتیجه با یه هزینه بالاتر و امکان شدنش هم ضعیف.
آقای دکتر آل اسحاق، گفته شده بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستن که اگر هم کسی از خارج بخواد در ایران سرمایه گذاری بکنه، بعد از 128 کشور میخواد به سراغ ما بیاد. یعنی این باز مقرون به صرفه از لحاظ اقتصادی نیست، به خصوص در شرایط فعلی که ما در شرایط تحریم هستیم.
بله همینطوری. یعنی در اقتصاد محاسبه گریه دیگه، هزینه فایده. هر شبت که نزدیکترین آمار صحبت نیست که دیروز رئیس محترم مجلس در روز صنعت کردن، این مشکل رو همه متوجه شدن، منجر به این شد که یه قانونی وضع کنن که این قانون فضای کسب و کار هست. آماری که ایشون میداد درصدی رو که از این قانون که چند سال است اصلا میخواد اجرا بشه، درصدی از اجرا شده، درصدش اصلا هیچ دست نخورده، همونطور دست نخورده باقیه، درصدش مثلا 40% انجام شده و سلاحاته. یعنی تا فضایی که اصلا عملیاتی آماده نشه خب ما مشکل هزینه داریم، مشکل بروکراسی داریم، مشکل قیمت گذاری داریم، مشکل اینا داریم.
آی دکتر آقای حساب راهکار بدید، بفهمید با توجه به شرایطی که شما اشاره کردید و آنچه که در کشور میدونید چی هست، راهکار مشخص و عملی چیست؟
راهکار مشخص و عملی این است که اولیش عزمه. ببینید این که این فضا درست نمیشود، من یه خود اجازه بدید جور جامعی صحبت کنم.
خواهش میکنم.
ببینید یکی از عوامل اصلی این که اقتصاد ما سامان نمیگیره موضوع فساده. یعنی این که فساد رو دیگه همه داریم میگیم فساد، منتها فساد انتزاعی نیست، یک سیستمه. یعنی یه سیستم فساد داریم. مثلا اگر رانت ها یه نمونه از فساد حساب کنیم، ما یه رانتخار داریم، یه رانتساز داریم، یه فضای رانتی داریم. این فضای کسب و کار عمدتاً برمیگرده به این فضای رانتیه. این فضای رانتی، این فساد رو اگر ما به صورت سیستمی نگاه نکنیم، نتیجه این نخواهیم گرفت. حالا وقتی میخوام سیستمی نگاه کنیم، این فضای رانتی یکی از همین فضای کسب و کار هست، درستش کنیم. اینجا یه سری زینفهای بازدارنده هستن. یعنی چی؟ یعنی این فضای آشفته‌ای که همینطور باقی بمونه، مثلا مثال بزنم برای اینکه خود بهتر بتونم بگم، فرض کنید در نظام بانکی ما، در نظام بانکی ما چون اقتصاد ما یه خود بانک می‌بره، بانک رکن عمده‌ای در مسائل اقتصادی ما. آن چی در اقتصاد هست الان، فرض کنید
آیا آلسا خارج شما گروتون رو صاف بکنید، من در همین فرصت از آقای فیروزی بپرسم، این مورد رو اشاره کردید که یعنی بر اساس گفته خودتون که هر کس بخواد الان مجوزی رو بگیره بعد کفشای آهنین پاش باشه، با این طرحی که اشاره کردید الان اجرایی شده؟ یعنی هر کس بخواد مجوز بگیره به یک جای مشخص مراجعه میکنه و در کنار اون همه مجوزها به دست میاد، باز هم نیاز به کفشای آهنین هست یا اینکه تسهیل شده در این زمینه؟
عرض بنده این بود که الان تازه شروع شده موضوع مجوزهای صنفی، فعلا روی این سیستم قرار گرفته برای مجوزهای صنفی، یعنی پروانه کسب میتونید، بله اتاق اصناف میتونن بیان این کارو انجام بدن. نه به دنبال این هستیم دیگه، اون کفش آهنیه رو حداقل تبدیل کنیم به یک کفشی که چرم سنگین تری باشه، یه خورده پا رو اذیت نکنه. ولی موضوع اصلی این هست، بجز سنجه های بین المللی، ما باید به موارد دیگه بهبود محیط کسب و کارمون هم توجه بکنیم. آن چیزی که در نقشه راه عملیاتی وزارت اقتصاد اومده، ساماندهی نظام مجوزدهی یکی از این موارد هست. ما قطعا به سنجه بین‌المللی هم باید توجه بکنیم که همین شاخص جهانی کسب و کار هست. موضوع مهمتر توانمندسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط با استفاده از اهرام دانشگاه‌ها و مجربین حوزه بخش خصوصیه.
آقای آل اسحاق در لابلای صحبتشون به بحث رانت ها اشاره کردن و فساد، که حالا یکی از مواردی است که شما هم دارید بهش به نوعی اشاره میکنید. برای کسب و کارهای کوچک و اینطور موارد باز اون رانت ها وجود دارن. این رانت ها رو چگونه میخواییم بردهید از سر راهتون؟
تنها راه مقابله با رانت شفافیت. هیچ راه دیگه ای رو ما نمیتونیم بشناسیم که بگیم از این راه اگر بریم رانت برداشته میشه. ما برای این که با فساد مبارزه کنیم دو تا راهکار داریم: یک، هزینه انجام فساد رو ببریم بالا; دو، منفعت ناشی از فساد رو بیاریم پایین. هر دوی اینها در شفافیت اتفاق میفته. یعنی اگر ما بتونیم به صورت سیستماتیک به مردم دسترسی بدیم که بدانن چه اتفاقی داره میفته، از بسم اللهش بدونن تا اون انتهای کاری که باید انجام بدن.
من میخوام یه نکته دیگه هم بپرسم، بس آغاز صدور مجوزهای صنفی که اشاره کردی از سامانه سام میتونه انجام بپذیره، درخواست روز اولش 1200 مورد بوده، همینطوره؟
بله الان میانگین شده 2500 مورد.
چند روز گذشته از زمان
از اول تیر ماه دیگه؟
از اول تیر ماه.
بله بله.
و تو الان یه جنبندی میتونید بکنید که چند هزار نفر درخواست کردن؟
ما روی سامانه گذاشتیم، یعنی همین الان روی سامانه ما
خوبه.
بله سرعتش خوبه، میگم میانگین روزی 2500 نفر دارن درخواست مجوز میکنن. ما اتفاقا برای اینکه شفافیت رو از خودمون شروع بکنیم، میزان درخواست مجوز رو همون صفحه اول سایت گذاشتیم، تعداد مجوزهایی هم که تا الان صادر شده رو گذاشتیم، استعلام ها رو هم گذاشتیم روی این سامانه که مردم ببینن چه تعداد استعلام. بیش از 400 هزار استعلام فقط مبادله شده تو این سیستم.
اون وقت با تعدادی که حالا وجود داره چجوری اینا رو میخوان پایش بکنین که این مجوز باید داده بشه به این فرد یا نه، اصلا استحقاق گرفتن این مجوز رو داره یا نه؟
ببینید
کسی دیگری یا سیستم دیگری وجود داره که بتونه کنترل بکنه؟
ببینید خود همین سیستم قرار اصلا کنترلگر باشه، یعنی این برنامه‌ریزی شده، هوشمند قابل رصد برنامه‌ریزی شده. منتها توجه داشته باشید سیستم ها و بهبود محیط کسب و کار کاری نیست که دفعتا اتفاق بیفته، یک کار مستمره، یعنی شما به مرور زمان اینها رو کامل میکنید و آروم آروم به سمت بهینگی حرکت میکنید، قرار نیست کار عصای موسایی انجام بده.
آقای آل‌اسحاق رو خط ارتباطیمون هستن، سپاسگزاری میکنم آقای آل‌اسحاق که دوباره ارتباطتون با ما برقرار هست. بس در سامانه جامعه اطلاعاتی هست که آقای آل‌اسحاق میتونه کمک کننده باشه برای بهبود فضای کسب و کار. آیا شما در اتاق بازرگانی هم به این موضوع توجه دارید و در عرصه اقتصاد کلان کشور به این موضوع توجه شده؟ بفرمایید خواهش می‌کنم.
من می‌خوام اقتصاد بحث اولام ناقصمون عرض کنم.
حتما بفرمایید.
اون مربوطه. ببینید همه این فرمایشات که عزیزمون می‌کنن، شفاف سازی سیستم، همه اینا موثر درسته، ولی نتیجه عملش می‌بینید که همین الان بعد از مثلا 7 8 سال هنوز ما 128 هستیم. ریشه‌اش چیه؟ ریشه‌اش این است که برخورد با فساد، یکی این شفاف سازی اینا لازمه که باید انجام بشه. نکته مهمتر یکی عزم قاطع شجاعانه با برخورد با این سیستم فساد هست. یعنی این یه خورده کار جراحی میخواد، جراحی هم خون میبینه آدم، بعضی از خون میترسن. ببخشید من خیلی راحت عرض میکنم.
خواهش میکنم.
عرض ما تا زمانی که با فساد عزم نکنیم که برخورد کنیم، عزم نکنیم که قاطعانه برخورد کنیم، عزم نکنیم که به صورت جراحی برخورد کنیم، این تمام این سیستما رو بلا اثر میکنن. اون مجموعه زینف های بازدارنده، اون زینف هایی که این فضای عدم شفافیت، این فضای عرصبت که همین رانتی بقای اونا، بقای به این رانت هست. تا زمانی که ما اون عرصبت که برخورد قاطع رو نداشته داشتیم، چه با سیستم، یعنی تا زمانی که شما امضاهای طلایی رو دارید، این فساد به یه جوری شکل میگیره. تا زمانی که تصمیم گیری در یک اتاقهای بسته سامان پیدا میکنه، تا زمانی که عرض شود که تبعیض و سهمیه و عرض شود که روابط حاکمه، این شما هر چقدر هم سیستم درست کنید، اون سیستم رو برمیداری به خودش میشه.
آیا آل‌اسحاق کی مسئول اجرایی این موردی است که شما اشاره میفرمایید؟
این مورد قاطعیت به همه، به این زنجیره مربوطه، یعنی به خود مردم مربوطه، به خود فعالین اقتصادی مربوطه، به تصمیم سازا و تصمیم گیرا مربوطه، به حاکمیت دولت مربوطه، همه باید، به قوه قضاییه مربوطه. بدونیم که یکی از مشکلات اصلی کشور فساد در حوزه‌های اقتصادی ریشه دوونده، باید بدونیم این سرطان همه باید دست دست هم بکنه. این یه عزم میخواد، عزم عمومی میخواد، عزم ملی میخواد، و الا همین آش است و همین کاس.
من سپاسگزاری میکنم آقای آل‌اسحاق از اینکه رو خط ارتباطیمون بودید در برنامه میزبان. براتون آرزوی پیروزی و موفقیت دارم. شاد باشید. خانم ها آقایان، آقای دکتر یحیی آل‌اسحاق روی خط ارتباطیمون بودن که عضو اتاق بازرگانی ایران هستن و رئیس اتاق ایران و عراق. در برنامه روی خط ارتباطیمون بودن و دیدگاه خودشون رو در بحث بهبود فضای کسب و کار بیان کردن. جناب فیروزی، یکی از مواردی که در بحث بهبود فضای کسب و کار مطرح میشه بحث تکریم سرمایه گذاران هست. حالا از خرد تا کلانه بحث سرمایه گذاری، سامانه‌ای که اشاره کردید، سامانه سام، به نظر میاد که در این زمینه باید نقش آفرین باشه. کاری که دارید میکنید، یعنی ثبت نام در سامانه سام و اینکه مجوزها گرفته بشه، کمتر با ارباب رجوع در ارتباط باشید و چگونه پایش بشه، اینها نکات قابل توجهی است در بحث تکریم سرمایه گذاری. نیاز داریم به اینکه در این زمینه بگید که چه اتفاقی داره میفته. بفرمایید خواهش می‌کنم.
یه قاعده ای رو ما مد نظر قرار دادیم، اونم قاعده دریافت یکباره مدارکه، تو دنیا مرسومه، بهش میگن قاعده آنلی وانس. این قاعده میگه شما در طول مسیر دریافت یک مجوز و حتی فراتر از اون در طول مسیر ایجاد یک کسب و کار فقط حق دارید از متقاضی یک بار مدرک رو دریافت بکنید و اگر اون مدرک رو بتونید
حق دارید یا موظف هستید؟
نه نه حق دارید، یعنی خیلی جاها اصلا الان دلیل این که میگم حق دارید رو عرض میکنم، اگر بتوانه حاکمیت این مدرک رو هم از مرجع اصلیش بگیره همون حق رو هم دیگه نداره. یعنی اگر من میتوانم یک وب سرویس الکترونیکی از سازمان ثبت احوال بگیرم دیگه حق ندارم به مردم بگم کپی شناسنامه کپی کارت ملیتون رو هم باید بردارید بیارید. اگر میتوانم موضوع ایثارگریشون رو مشخص بکنم که چند درصد ایثارگر هستن یا چه نوع ایثارگری هستن دیگه حق ندارم مردم بفرستم برای بنیاد شهید بگم شما برید این گواهی رو برای من بیارید. الان داریم روی این کار میکنیم، گواهی ماده 186 قانون مالیات مستقیم که مردم باید میرفتن سازمان امور مالیاتی این گواهی رو میگرفتن و میآوردن تحویل مراجع صدور مجوز میدادن به عنوان یک استعلام، این رو الکترونیکی کردیم. مراحل پایانیش انشاءالله از اول هفته تمام گواهی های ماده 186، یعنی برای اصناف مردم میخواستن برن مجوز بگیرن باید میرفتن سازمان امور مالیاتی مشخص میکردن که یا ثبت نام کردن یا بدهی ندارن یا ترتیب پرداخت بدهیشون رو دادن. الان این گواهی رو الکترونیکی کردیم، مردم دیگه سمت سازمان امور مالیاتی هم نمیرون، یعنی اصلا ما خودمون الکترونیکی داریم این رو میگیریم و تحویل مثلا
یعنی کارو خودتون دارید انجام میدین. تو این سامانه کسی که میاد یه نام میده، نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه، بقیه موارد در خود سامانه داره رخ میده.
هر آنچه که بتوانیم از دستگاه‌های صادرکننده پاسخ استعلام بگیریم اون رو از مدارک مردم حذف میکنیم.
یه نکته دیگری وجود داره در بحث بهبود فضای کسب و کار، در حقیقت میتونم به این نوع اشاره بکنم که خیلی ورشکستگی توش وجود داره. خیلی‌ها کسب و کار رو راه میندازن، بعد از مدت زمان کوتاه این کسب و کار با مشکلات گوناگونی دست به گریبان میشه و یکیش مالیاته که حالا شما اشاره کردید و مجبور هست که کسب و کار رو رها بکنه. برای این کار چه تدابیری تو این سامانه سام اندیشیدید؟
ببینید این تو سامانه سام خب کار خاصی روی این انجام نمیشه، اما تو نقشه راهی که دیدیم توانمندسازی بخش خصوصی برامون ارجحیت داره. ببینید
مهارت و تخصص
یکی از دلایلی که کسب و کارها ورشکست میکنن لزوما مسائل مالی نیست، عدم آگاهیشون با قوانینه، عدم آگاهی از علم بازاریابیه، عدم آگاهی از مدیریت مالی تسهیلاتیه که از بانک دارن میگیرن و نمیدونن چجوری باید مدیریت بکنن. این رو توی برنامه‌مون گذاشتیم، با استفاده از اهرم دانشگاه‌ها این باید موضوعش حل بشه. یعنی ما باید بریم سراغ علل خصوص کسب و کارهای کوچک و متوسطمون و بهشون یاد بدیم بازاریابی چه شکلیه، یاد بدیم قوانین چه شکلیه و حتی دستورالعمل خاص برای کسب و کارهای کوچک و متوسط باید کشور درست بکنه. اتحادیه اروپا این کارو انجام داده، یک صنایعی داره به اسم SPA که این کارو انجام میده.
وقتی از کسب و کار صحبت می‌کنیم صنایع کوچک و صنایع متوسط جزءش هستن؟
حتماً، اصلاً جزء بزرگی از کسب و کارهای کسب و کارهای
من از این جهت های فیروزی پرسیدم به این جهت که ما درباره اتاق اصناف صحبت کردیم، یعنی کسب و کارهایی که در محیط شهرها وجود دارن در خیابان‌ها، اما به صنایع نپرداختیم. از این جهت پرسیدم که حالا حضرت عالی توضیح دادید. یکی از مشکلاتی که ما در شهرهای صنعتی داریم و در شهرک‌های صنعتی داریم همین بحث مجوزهاست. یعنی از زمانی که مجوز قرار گرفته بشه، وام گرفته بشه، سررسیدهای وام یکی از معضلاتی است که هنوز این کارگاه به بهره برداری نرسیده، بعد قسطای وام ها پرداخت بشه. در این زمینه تو سند راهتون چه فکر کردید؟
ببینید مشکلاتی که الان به لحاظ نقدینگی کسب و کارها باش دست به گریبان هستن مشکلات جدیه و دولت هم واسه این موضوع هم از طریق بانک مرکزی هم از طریق وزارت اقتصاد و مشخصا در حوزه بانکی مشخصا فکر کرده که چه کاری باید انجام بده. اما آنچه که به عنوان فضای کسب و کار الان مطرح هست، این به عنوان یکم موزل قبول داریم، به عنوان موزلی است که کسب و کارا باش دست به گریبان
هست. مربوط به وزارت خونه خودتون هم هست
لزوما؟ نه دیگه، مثلا بانک مرکزی
مالیات؟
نه مالیات که خب یه بحث دیگه است. مالیات رو در ببینید در شفاف سازی مالیاتی و عدالت در مالیات ستانی وزارت خونه راهکارهایی رو داره که ذیل سازمان امور مالیاتی میتونید مسئولین سازمان امور مالیاتی رو دعوت بکنید، اونها هم راه دارن واسه اینکه چه کار دارن.
به جهت اینکه شما دارید این بهبود فضای کسب و کار رو اندازی میکنید، این رو به این جهت عرض کردم که وامی گرفته میشه برای تاسیس یک کارگاهی و وام رو مثلا از 6 ماه بعد اشاره میکنن که باید قسطش پرداخت بشه، در صورتی که در بسیاری از کشورها اجازه میدن که این صنعت راه بیفته، این کارگاه راه بیفته، کارگاه به سوددهی برسه و بعد وام ها رو اقساطش رو مطرح میکنن و میگیرن. آیا در بهبود فضای کسب و کاری که شما دیدید در اون سند راه به این موضوع فکر شده؟
ببینید، ما دو طرف رو باید نگاه بکنیم. یعنی یه سمت معوقات بانکیه که ممکنه به واسطه یک سیاست گذاری اشتباه معوقات بانکیمون زیاد بشه، اون وقت در حق کسانی که وام نگرفتن اجحاف شده. یک بخش هم این هستش که آیا مدت زمان تنفسی که میدن به کسب و کار مدت زمان مناسبی هست یا نیست. روی این حوزه معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دارن کار میکنن الان و مشخصا این دوتا حوزه دارن کار میکنن چون موضوع بانکیست. ولی رو حوزه این که این شفافیت ایجاد بشود که به چه کسی وام داده میشود و وام داده نمیشود، اون جزء مواردی که محیط کسب و کار رو در بر میگیره، این جزء وظایفیه که ما داریم کاراش رو انجام میدیم.
یکی از نکاتی که در بحث بهبود فضای کسب و کار باز مطرح میشه بحث گران بودن خدمات هست. چگونه این رو دیدید؟
گران بودن خدمات مثل
گران بودن خدمات در جهت آب، برق، اجاره، وام هایی که اشاره کردید شما در اون زمینه وجود داره، اینها موجب میشه که محصول و فرایند تولید گران در بیاد و ما بازار رقابتی نداریم حتی در داخل کشور.
البته مستحضرید که ما انرژی در ایران خیلی ارزانه. یعنی الان یکی از دلایل این که رمز ارزها رو دارن، حتی کشورهای بیگانه میارن در ایران دستگاهاش رو مستقر میکنن و به عبارتی مزرعه کشت و زرع رمز ارزها رو گرفتن، اینها مواردی است که به هر حال باید مورد توجه قرار گرفت. یعنی اینجوری نیست ما بگیم انرژیمون انرژی خیلی گرانی است. ممکنه با توجه به تولید خودمون گران باشه، ولی با توجه به نرخ‌های جهانی انرژی گرانی نیست.
ممنونم آقای عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای سهل‌آبادی سلام میکنم به شما.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم. ما در بحث بهبود فضای کسب و کار صحبت می‌کنیم. دیدگاه آقای فیروزی رو داریم میشنویم که رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار هستن در وزارت اقتصاد. داری با آقای آل اسحاق هم صحبت کردیم، ایشون هم دیدگاهشون رو مطرح کردن. دیدگاه شما رو می‌خوایم در این زمینه بشنویم که برای بهبود فضای کسب و کار از دیدگاه شما چه میشه کرد. بفرمایید.
از کام خدمتون من اصلاح کنم، من مسئولیت خانه صنعت و معدن ایران رو دارم در حال حاضر. برمیدید اتاق اصفهان الان اومد،
ما سمت قبلیتون رو گفتیم که در واقع مسبوق به سابقه بشه با توجه به تجربه شما. این رو هم که خودتون اشاره فرمودید من سپاسگزارم.
عرض کنم خدمتون، خب ما خوشبختانه اینقدر در فضای کسب و کار پیچیدگی پیدا کردیم که قوانین مرتبط با بهبود محیط کسب و کار ایجاد شد. حتی اومدن مجلس محترم به پیشنهاد دولت قوانین خاصی را به این جهت اجرایی کردن یا مطبق کردن که شاید بگم اجرایی خیلیش نشد. ما در فضای کسب و کار خیلی عقبیم، از دنیا هم عقب افتادیم. شاید یکی از دلایلمونه که اون توجهی که در بهبود فضای کسب و کار باید بخش تولید بشه هنوز نشده. شاید ما نگاهمون به تولید هنوز حرفه و شاید با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری تو این زمینه تو این چند سال آنچنان بهش توجه خاصی نکردیم. قوانین هست، اجرا نمیشه. مشکلاتی که به سر راه تولید به بار میاد مطمئن فضای کسب و کار رو کاهش میده. امروز یک تولید کننده با این شرایط سخت هر روز پیچ و خمهای سختری براش ایجاد میشه. هنوز نتونستن تولید کنندگان این را تفهیم کنن که آقا دریافت ارزش افزوده با زنجیره آخر ارتباطی به تولید نداره. هنوز یک تولید کننده نتونسته این را تفهیم کنه که آقا تو شرایط فعلی نمیشه کارگرش تأمین اجتماعی که سود و بهره و جریمه میگیره نباید دفترچش مهر نشه. یک تولید کننده نتونسته این را تفهیم کنه که با نرخ ارز متغیر ساعتی نمیشه کار کرد. یک صادر کننده که اگر تولید کننده باشه نمیتونه این را بگه که آقا من نمیتونم وارد هیچ قراردادی با دنیا بشم، هر جا قرارداد ببندم حرف از یک روز و دو روز نیست، ماها و سالها یک قرارداد باید تداوم داشته باشه. محیط کسب و کار بستگی به همه این عوامل داره.
آقای سهل‌آبادی راهکار بفرمایید که چه باید کرد. یک راهکار قاطع با دیدگاه کارشناسیتون بفرمایید که چه باید کرد.
قوانینی که هست اجرا بشه. بخش نظارتی مجلس شورای اسلامی نسبت به قوانین مسببه به جهت اجراش نظارت کنه. ما متاسفانه قانون داریم، بعضی وقتا بیشتر از حدم قانون داریم، بعضی وقتا نیاز داریم به یک فرصت هایی را بدیم، این فرصت ها اجراش نمی کنیم. امروز مهمترین وظیفه یک تولید کننده اینه که اشتغال بچه های مردم را ایجاد کنه. کدوم افزایش اشتغال ما تونستیم توی مملکت ایجاد؟
جناب سهلابادی، آقای فیروزی در استودیو حضور داره از وزارت اقتصاد دارایی. ایشون به سامانه سام اشاره کردن که در سامانه سام ما خیلی از این مقررات دست و پاگیر رو حذف کردیم و داریم به نتایج خوبی میرسیم. به نظرتون کارساز هست یا نه؟ خود جناب فیروزی هم در استودیو هستن.
بله، من خدمت